این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مراسم تنفیز حکم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد قرار است تا ساعتی دیگر برگزار شود. میر حسین موسوی محاکمه معترضان به نتایج انتخابات را به شدت محکوم کرد. و مادر یکی از بازداشت شدگان آمریکایی در ایران از وضعیت فرزندش ابراز نگرانی کرد. 8 بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز. آنچه میشنوید مجله صبحگاهی رادیو فرداست. دوشنبه 12 مرداد 1388 و 3 اوت 2009. حسن جعفری هستم و در نیم ساعت پیش رو همراه شما با خبرها و فراسوی خبرها در این مجله. قبل از اینکه مفصل‌تر براتون بگم چه مطالبی در این مجله صبحگاهی خواهید شنید، اجازه بدید سری بزنیم به دنیای خبرها با هانا کاویانی.
با سلام. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد قرار است تا ساعتی دیگر با حضور آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و در حسینیه امام خمینی برگزار شود. در این مراسم که قرار است رؤسای سه قوه، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و نمایندگان مجلس در آن شرکت کنند، محمود احمدی نژاد بناست حکم امضا شده تنفیذ دومین دوره ریاست جمهوری خود را دریافت کند. گزارش هاکیست اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد خاتمی و میر حسین موسوی در این مراسم شرکت نخواهند کرد. میر حسین موسوی با انتشار بیانیه شماره 10 خود محاکمه بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات را به شدت محکوم کرده و دادگاه آنان را تقلبی خوانده است. در بیانیه میر حسین موسوی آمده است دندان شکنجهگران و اعترافگیران دیگر به استخوان مردم رسیده است، تا جایی که اینک از میان کسانی قربانی می‌گیرند که خدماتی بزرگ به کشور و نظام در کارنامه دارند. 10 تن دیگر از معترضان روز یک شنبه در یک دادگاه انقلاب تهران تحت محاکمه قرار گرفتند. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام قضایی گزارش داد که محاکمه این 10 تن پشت درهای بسته انجام گرفته است. این گزارش افزوده است این افراد از جمله کسانی هستند که در رویدادهای پس از انتخابات دستگیر شدند. دومین جلسه محاکمه بازداشت شدگان پس از انتخابات در ایران قرار است روز پنجشنبه آینده برگزار گردد. اطلاعیه دادگاه انقلاب اسلامی تهران از این محاکمه به عنوان دادگاه عوامل مؤثر در آشوب‌های اخیر نام برده است. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شکوایی علیه میر حسین موسوی به رئیس قوه قضاییه ارائه کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، حجت الاسلام محمد تقی رهبر، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، متهمان اصلی وقایع اخیر را میر حسین موسوی و محمد خاتمی عنوان کرده است. وی محمد علی ابتهی و محمد اطریانفر را افراد درجه دوم خوانده و خواهان محاکمه کسانی شده است که بیانیه دادند و به گفته وی اغتشاشات اخیر را هدایت کردند. مادر یکی از سه گردشگر آمریکایی که بنابر گزارش‌ها در داخل خاک ایران در نزدیکی مرز عراق بازداشت شدند، نسبت به وضعیت فرزندش ابراز نگرانی کرد. لارا فتال به خبرنگاران گفت که او و همسرش امیدوارند که با فرزندشان به خوبی رفتار شود. تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام کرده است که سه گردشگر آمریکایی روز 10 مرداد ماه به دلیل ورود غیرقانونی به خاک ایران بازداشت شدند.
هانا کاویانی بود و گزیده از آخرین خبرها. اما نگاهی بیاندازیم به عناوین آنچه برای این مجله صبحگاهی تدارک دیده ایم. ساعتی دیگر پرحرف و حدیث‌ترین مراسم تنفیذ ریاست جمهوری طی 30 سال گذشته برگزار می شود. در این باره گزارشی داریم. دادگاه 100 نفره هنوز در کانون نگاه‌ها و تحلیل‌ها است. درباره دادگاه روز شنبه گفتگوی خواهید شنید با یک فعال حقوق بشر که نامش در کیفرخواست نیز ذکر شده بود. از وضعیت زندانی‌های اخیر در ایران چه خبر؟ بستگان شماری از زندانیان دیروز در برابر دفتر رئیس قوه قضاییه ایران تجمع کردند. گزارشی داریم در این باره. و از گردشگران آمریکایی بازداشت شده در ایران چه خبر؟ نگاهی داریم به بازتاب این رویداد در مطبوعات آمریکا. اینها و بیشتر در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. 8:05 روز دوشنبه 12 مرداد 1388. صبح بخیر شنوندگان عزیز، تا ساعتی دیگر مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برای دور جدید ریاست جمهوریش در حضور آیت الله علی خامنه‌ای برگزار می شود. پیشبینی می شود این مراسم در غیاب چهره‌های سرشناس جمهوری اسلامی انجام شود. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم میرعلی حسینی.
فراخوان‌های گسترده‌ای از سوی معترضان به نتیجه انتخابات برای اعتراض به مراسم تنفیذ صورت گرفته و گزارش‌ها حاکی است که چهره‌های سرشناس اصلاح طلب و منتقد آقای احمدی نژاد در این مراسم حضور نخواهند یافت. بر اساس خبرهای دریافتی، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران از غایبان اصلی این مراسم است و حضور اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و از منتقدان اصلی رئیس دولت نهم نیز مشروط اعلام شده است. حسن مرعشی از نزدیکان آقای رفسنجانی به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است از آنجا که مراسم مربوط به آقای احمدی نژاد است و ایشان در مناظره با آقای موسوی سخنان بی اساسی درباره آقای هاشمی مطرح کرد، به نظر می رسد اگر در فرصت باقی مانده اظهاراتش را در خصوص آقای هاشمی اصلاح نکند، ایشان در مراسم تنفیذ شرکت نخواهد کرد. محمود احمدی نژاد در این مناظره تلویزیونی اکبر هاشمی رفسنجانی را به هدایت نامزدهای رقیب انتخاباتی خود و همچنین خانواده وی را به فساد اقتصادی متهم کرد. وی تا کنون حاضر نشده است اظهارات خود را علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پس بگیرد. برخی خبرهای تایید نشده نیز بیانگر آن است که سید حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در سفر خارجی به سر می‌برد. هنوز مشخص نیست چه تعداد از اصولگرایان برجسته منتقد محمود احمدی نژاد در مراسم تنفیذ وی شرکت کنند. علی اکبر ناطق نوری رئیس سازمان بازرسی بیت رهبری، محمد باقر قالیباف شهردار تهران و محسن رضایی نامزد انتخابات ریاست جمهوری از جمله افراد شاخص این طیف هستند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده بودند که در این رقابت‌ها تقلب‌های گسترده‌ای صورت گرفته و دولت برآمده از آن را مشروع نمی‌دانند. این در حالی است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نتایج انتخابات را تایید کرده و آن را سالم دانسته است. بر اساس بند 9 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی، حکم ریاست جمهوری باید از سوی رهبر تنفیذ شود. در همین حال، سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان خبر دادند که شبکه تلفن همراه ایرانسل در پیامکی به مشترکان خود اعلام کرده است در 72 ساعت آینده از مراسم تنفیذ تا تحلیف محمود احمدی نژاد این شبکه با اشکال مواجه خواهد بود.
شماری از چهره‌های سرشناس جمهوری اسلامی در مراسم تنفیذ حکم محمود احمدی نژاد که ساعتی دیگر برگزار می‌شود شرکت نخواهند کرد. گزارش میرعلی حسینی را می‌شنیدید.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت هم 8:35 در ایران. اما از موضوع مراسم تنفیذ که ساعتی دیگر برگزار می شود بگذریم. مسئله دادگاهی که روز شنبه با حضور 100 متهم برگزار شد همچنان در کانون نگاه ها و تحلیل ها قرار دارد و واکنش ها در اعتراض به این دادگاه همچنان ادامه دارد. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی با هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران، نظر او را در مورد روند این دادگاه پرسیده است. آقای قائمی یکی از کسانی بود که نام او در کیفرخواستی که از سوی آقای محبتی معاون سعید مرتضوی در دادگاه قرائت شد ذکر شده بود. هادی قائمی:
اسم دادگاه بهش گذاشتن کمی مشکل هست، چرا که هیچ گونه نمودار حقوقی در این روز نبود. آنچه که اتفاق افتاد آوردن این افراد به حضور قاضی بود که در بخش اول کیفرخواست بسیار مغشوشی خونده شد از سوی معاون آقای مرتضوی و در قسمت دومش هم 4 نفر از متهمان رو جلوی دوربین های تلویزیون گذاشتن تا اونچه که ادعا می شد اعترافات اونها هست پخش بشه برای اکران عمومی روی هم رفته. جرم اصلی این متهمین رو اغتشاش و به وجود آوردن کودتای مخملی پس از انتخابات تعریف کردند که البته دوباره مستند قانونی و مواد قانونی به این اسما نداریم در قانون ایران. و همچنین آنچه که در این برنامه به اصطلاح دادگاه اتفاق افتاد هیچ گونه سندی به غیر از حرفایی که این متهمین گفتن و آنچه که در کیفرخواست اومد نبود.
همونطور که میدونین در کیفرخواست چند بارم از شما نام برده شده و حتی عنوان صهیونیست به شما داده شده، واکنش شما در این زمینه چیه؟
بخش اول این کیفرخواست کل مستنداتش به گفته های شخصی که به عنوان جاسوس سازمان CIA معرفی شده اسمش برده نشده، ولی تمامی نقل قول هایی که در اون قسمت اومده دقیقا همون نوشته هایی هست که شخصی در این چند سال ها بیشتر در وبلاگ هاش می نوشته و پاییز پارسال پس از بازگشت به ایران ناپدید شد و گمانه‌زنی میشه که در بازداشت است. حالا به اون اسم جاسوس CIA رو دادن و حرف هاش رو مستندات قرار دادن که این پروژه کودتا های مخملی از سوی به بازوی اجرایی رسانه‌ای و فکری از قبل برنامه ریزی شده بوده و به اجرا گذاشته شده، که در حقیقت توهین عظیمی به مردم ایران هست که اعتراضات این 50 روز گذشتهشون مربوط میشه به اشخاصی مثل من که فعال حقوق بشر بودم. برای نمونه از من اسم بردن که در حوزه حقوق بشر جز بازوی اجرایی این کودتا بودم، یا اینکه در حوزه NGO ها که ادعای کاملا کاذب هست اون چه که من رو به عنوان عضو سازمان صهیونیستی دیدبان حقوق بشر معرفی کردن. خیلی جالبه چون که سازمان دیدبان حقوق بشر از سوی دولت ایران و رسانه های دولتی ایران بارها در مواردی که در افغانستان، عراق، نوار غزه و جاهای دیگه گزارش داده مورد استناد قرار گرفته و در 90 کشور دنیا گزارش میده و در حقیقت گروه های اسرائیلی اون رو متهم به ضد اسرائیلی کردن میکنن، چرا که گزارشات مستندش جنایات حقوق بشر رو که در اونجا هم اتفاق میفته مکتوب کرده. کلن نسبت هایی که به شخص من داده شده به عنوان یک عنصر امنیتی بسیار خنده‌دار هست، چرا که هیچ گونه دلیلی در پیشینه من وجود نداره که به این حرفا گفته بشه. اشاره شده که من در سال 2003 در پی زلزله بم در تهران بودم و آموزش دادم NGO ها رو که چگونه هزینه هاشون رو از خارج بگیرن، که اون هم ادعای کاملا کذبی هست. من در بم بودم چرا که گروهی از خیران در آمریکا پول داده بودن برای هزینه کردن برای زلزله زدگان بم و من اونجا بودم و فیلم ساختم که نشون بدم چجور این هزینه ها خرج شده برای مردم بم.
هادی قائمی بود، هماهنگ کننده کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، که نظر خود را درباره دادگاه روز شنبه بیان می‌کرد.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
روز گذشته شماری از خانواده‌های فعالان مدنی و سیاسی در ایران در مقابل دفتر آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه تجمع کردند تا به بازداشت بستگانشان و روند اعترافگیری و برگزاری دادگاه اعتراض کنند. همکارم امیر زمانیفر گفتگوی کرده است با مهدیه محمدی، همسر احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگاری که در روزهای پس از انتخابات بازداشت شد، و همکارم از خانم مهدی محمدی درباره تجمع دیروز و همچنین وضعیت احمد زیدآبادی در زندان میپرسد. یادآوری میکنم که این گفتگو دیروز ساعتی پس از این تجمع انجام شده است. مهدی محمدی، همسر احمد زیدآبادی در تهران:
امروز والا خانم‌ها به من زنگ زدن گفتن ساعت 11 قرار دارن جلوی دفتر آقای هاشمی شاهرودی توی خیابون ولیعصر سر جامی که ما حدود 11:30 رسیدیم. فکر کنم نزدیک 50-60 نفر از این خانواده ها اومده بودن، تعدادم زیاد بود. بعد حدودا یک ساعتی که ما وایستادیم، البته تعداد مامورام زیاد بود، مامورای هم نیرو انتظامی هم از این لباس سبزا که فکر میکنم پاسدار بودن سپاه بودن و بعدم لباس شخصی هم زیاد بودن، یک ساعتی که وایستادیم گفتن دو نفر به نمایندگی از بقیه برن داخل که خانم محتشمی پور که خانم آقای تاجزاده هستن و خانم مجردی که خانم آقای میردامادی هستن به نمایندگی از بقیه رفتن داخل، که ظاهرا اونجا بهشون گفته بودن شما باید تقاضای ملاقات بنویسید بعد ما خبرتون میکنیم که بیاید ملاقات با آقای هاشم شاهرودی. جالب برای من خیلی احساساتی بود که مردم برای ما از خودشون بروز میدادن، یعنی هر عابر پیاده‌ای که رد میشد یا اصلا بعضی از مردم که اصلا به همین قضیه اومده بودن که ما رو حمایت کنن، یا حتی هر ماشینی که رد میشد، هر موتوری که رد میشد وای میستاد و بعد میپرسید که اینجا چه خبره. هر کی که میگفت خانواده زندانی، به قدری برای ما ابراز احساسات میکردن که برای من خیلی جالب بود. و بعد جالبیش برای من محبوبیت آقای عطایی و آقای عطریانفر بود. ای من تعجب کرده بودم این همه این آقا، این دوتا از دیروز تا حالا محبوب شدن، یعنی که مردم عادی هم که رد میشدن این ابراز احساسات رو نشون میدادن که ما دیگه آقای عطایی رو خیلی دوست داریم، دیگه آقای عطریانفر رو خیلی دوست داریم. اینا معلومه که چه رنجی کشیدن یک ماه.
خانم محمدی، از آقای زیدآبادی اطلاعی دارید؟ خبر جدیدی دارید ازشون؟
والله آقای زیدآبادی چهارشنبه هفته پیش نیزدن، خیلی حالشون خوب نبود که ما خیلی نگران شدیم. همین نیم ساعت پیش هم زنگ زدن، این دفعه حالشون یه مقدار بهتر بود، ولی اصطلاحی که خودشون به کار بردن این که من خیلی رقیق القلب شدم، که خیلی نگران شما، خیلی دلم تنگ شده اینا. منم بهش گفتم که ببینید دیگه رفتید اونجا، دیگه قید ما رو بزن، به قول خود دیگه باید توکل به خدا کرد و سپرد به خدا. خودش هم گفت حالا سرم شده که دیگه از این بعد به شما فکر نکنم. ولی از شرایطشون پرسیدم، گفتم که شما کجا هستید؟ گفت که حالا دیگه از این سوالا نپرس. گفتم خب ببین من حقا بدونم آخه شما کجا هستید؟ گفت این دوستان اینجا میگن یه جای تهران، یه جایی تو بازداشتگاه اوین، اینطوری جواب ما رو دادن. بعد گفتن که خب بالاخره ما دوست داریم که شما به خودت فشار نیاری، اصلا از لحاظ خانواده نگران نباش، اگه فشار رو میارن اعتراف ازت میخوان خیلی چیز نکن، تو که انفرادی رو تجربه داری، بالاخره سالای قبلا تو انفرادی بودی، ما دوست داریم که بالاخره همونجور که میگفتی تو انفرادی من بعضی لحظات میرخصم همونطوری باشی. گفت فضا خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه، اونطوری نیست که تو فکر میکنی.
فرقش چی هستش خانم محمدی؟ یعنی سنگینتر شدیدتر؟
احساس من این بله احساس من این بود که فشار خیلی خیلی بیشتر روش هست، خیلی بیشتر.
اون وقت این چاری که احیانا برای نمیدونم جلسه دادگاهی چیزی به ایشون نگفتن که مثلا مشخص؟
من فقط از ایشون پرسیدم که آقای عبتهی رو دیروز خبر داری آوردن دادگاه؟ بعد چیز کرد، بلا فاصله از اون آقایی که اونجا بازجو بود پرسید که ما میتونیم در مورد آقای عبتهی صحبت کنیم؟ ایشون هم گفت نه اصلا. بعد به من گفت که نه در مورد این قضیه صحبت نکنم دیگه، من ادامه ندادم.
احیانا بهتون گفتن که مثلا دارن تلاشایی میکنن یا به حال کارایی میکنن که از ایشون هم بخوان اعترافاتی بگیرن یا نه؟
اصلا اشاره نکرد. بعد بهش گفتم، گفتش که اصطلاحی که به کار بردین که بازداشت مثل یک مرگ ناگهانیه، دیگه بعد از اون دنیا چه ارزشی داره، یعنی همه چیز برای آدم بی ارزش میشه، بازداشت مثل یک مرگ ناگهانیه.
مهدیه محمدی بود، همسر احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار زندانی در ایران. اما بجز معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، سه زندانی دیگر هم این روزها خبرساز شدند. سه گردشگر آمریکایی که در منطقه مرزی ایران و عراق بازداشت شدند. همکارم نادر صدیقی نگاهی دارد به بازتاب این بازداشت در مطبوعات آمریکا.
لس آنجلس تایمز، پرتیراژترین روزنامه غرب آمریکا، با شرح جزئیات دستگیری سه کوهنورد آمریکایی توسط ماموران مرزی جمهوری اسلامی نوشته است که آنها در منطقه کوهستانی واقع در 90 کیلومتری شمال خاوری سلیمانیه بازداشت شدند. لس آنجلس تایمز می نویسد که دستگیری این سه شهروند آمریکایی در یک زمان حساس در روابط تیره ایالات متحده با حکومت ایران روی داده است. از یک سو بحران داخلی در ایران بر سر نتایج انتخابات خرداد ماه گذشته همچنان ادامه دارد و از سوی دیگر پرزیدنت اوباما گفتگوهای مستقیم و صریح را به حکومت ایران پیشنهاد کرده است و این در حالی است که روابط تهران واشنگتن به خاطر اتهام‌های دولت ایران مبنی بر دخالت غرب و برانگیختن اعتراض‌ها علیه نتایج انتخابات آسیب بیشتری دیده است. به نوشته لس آنجلس تایمز، اگرچه عراق سرزمین خطرناکی برای جهانگردان است، ولی کردستان نیمه خودمختار منطقه امن به شمار می رود و آمریکاییان می توانند آزادانه در این منطقه رفت آمد کنند و بدون هیچ محافظی در ییلاق‌ها و حومه شهرها به گردش بپردازند. لس آنجلس تایمز می افزاید کردستان عراق که در زمان رژیم صدام منزوی و تحت تحریم بود، در سالهای اخیر جهانگردان را به سفر به آن منطقه تشویق کرده و در تبلیغات خود این بخش از عراق با زیبایی‌های طبیعی و از جمله کوهستان‌های پوشیده از درخت و آبشار را جذاب‌ترین منطقه برای جهانگردان و به ویژه کوهنوردان معرفی می‌کند. از جمله منطقه مرزی احمد عوا که سه کوهنورد آمریکایی در آنجا ناپدید شدند، به زیبایی‌ها و جذابیت‌های طبیعیش مشهور است که علاوه بر آبشارهای طبیعی، پوشیده از درختان پسته است و این همان نقطه است که هیچ مرزبندی مشخصی با قلمرو جغرافیای ایران ندارد. لس آنجلس تایمز به نقل از مقام‌های کرد نوشته است که به گفته مسئولان ایرانی، دستگیری سه کوهنورد آمریکایی به دلیل ورود غیرمجاز به ایران صورت گرفته است. یک مقام ارشد اطلاعاتی کرد نیز که نامش را فاش نساخته، به لس آنجلس تایمز گفته است که شهروندان آمریکایی در شهر مرزی مریوان نگاهداری می‌شوند. یک بیانیه دولت محلی کردستان می‌گوید که مقام‌های کرد تمام تلاش خود را برای یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز در این زمینه به کار گرفتند. لس آنجلس تایمز در پایان با اشاره به روابط نزدیک مقام‌های کردستان عراق با دولت‌های آمریکا و ایران می‌نویسد: برخوردهای پیشین مقام‌های جمهوری اسلامی با شهروندان آمریکایی همواره مسئله ساز بوده است. نیویورک تایمز به سن جوان کوهنوردان آمریکایی اشاره کرده و نوشته است که آنها بین 27 تا 36 سال دارند. این روزنامه شرق آمریکا نیز منطقه مرزی احمد عوا را ناحیه محبوب و مردم پسند ذکر کرده که از سوی کردهای مخالف دولت ایران و همچنین قاچاقچیان مورد استفاده قرار می گیرد. به نوشته نیویورک تایمز، کردستان عراق اگرچه از متحدان نزدیک آمریکا محسوب می شود، ولی در همان حال رهبران محلی این منطقه روابط مستحکمی با ایران دارند. و اما واشنگتن پست، دیگر روزنامه شرق آمریکا، در گزارش خود به نقل از مقام‌های کرد عراقی بر ماهیت توریست بودن سه شهروند آمریکایی تاکید کرده و از قول فلاح مصطفی بکیر، مسئول روابط خارجی کردستان عراق نوشته است که مقام‌های کرد می‌کوشند تا برای آزادی سه کوهنورد آمریکایی راهی بیابند، ولی تا کنون توفیقی در این زمینه کسب نکردند.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید از بازتاب بازداشت سه آمریکایی در ایران در مطبوعات آمریکا. 8:22 به گزارش منابع رسمی جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد قصد دارد از این پس وظیفه ارزیابی و اعلام نرخ رسمی تورم را از بانک مرکزی به مرکز آمار ایران منتقل کند. دلایل این جابجایی را در گفتار اقتصادی امروز از فریدون خاوند بشنویم.
اقتصاد روز.
در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد مدد رئیس مرکز آمار ایران میگوید وظیفه ارزیابی و اعلام نرخ تورم که تاکنون در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی بود به مرکز آمار ایران واگذار خواهد شد. به گفته او تصمیم کلی در این زمینه گرفته شده، ولی اجرای آن موکول به مصوبه دولت است. آقای مدد این تصمیم را مثبت ارزیابی کرد و گفت با استخراج و انتشار نرخ تورم از سوی مرکز آمار، دقت و صحت این شاخص افزایش خواهد یافت. گفته های رئیس مرکز آمار ایران اگر درست باشد، نشانه دیگری از عدم اطمینان محمود احمدی نژاد به بانک مرکزی است که آمار آن درباره نرخ تورم و افزایش آن در 4 سال گذشته در جریان آخرین پیکار انتخابات ریاست جمهوری بارها مورد استناد مخالفان دولت قرار گرفت. آقای احمدی نژاد که این روزها ترکیب دولت دهم را تدارک می‌بیند، در نخستین دور زمامداری خود شماری از نهادهای اقتصادی کشور را یا منحل کرد و یا زیر کنترل مطلق دستگاه اجرایی قرار داد، ولی بانک مرکزی به رغم برکناری 2 رئیس کل آن در 4 سال گذشته، ابراهیم شیبانی و طهماسب مظاهری، استقلال نسبی خود را حفظ کرد و در حال حاضر آخرین نهاد اقتصادی جمهوری اسلامی است که به تحلیل‌های کارشناسی و آمار آن تا اندازه‌ای می‌توان اعتماد کرد. از آغاز تأسیس بانک مرکزی در سال 1339 خورشیدی تا امروز، نرخ تورم کشور از سوی این نهاد ارزیابی و اعلام شده است. حدود 1 ماه پیش بانک مرکزی جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای به افکار عمومی اطمینان داد که کارشناسانش هیچگاه اصول حرفه‌ای کار خود را فدای ملاحظات کوتاه بینانه نکرده و حفظ اعتماد عمومی را مهمترین سرمایه کاری خود می دانند. در عوض مرکز آمار ایران به تبعیت مغز از دستگاه اجرایی شهرت دارد و به ویژه نرخ بیکاری که از سوی این نهاد اعلام می شود با ناباوری محافل کارشناسی ایرانی و خارجی روبروست. با توجه به اوجگیری نقدینگی و در همون حال کاهش واردات، خطر افزایش نرخ تورم ایران در ماه‌های آینده بسیار جدی است. در این شرایط دولت احمدی نژاد ترجیح می‌دهد این شاخص به جای بانک مرکزی از سوی مرکز آمار اندازه‌گیری و اعلام شود.
و در اینجا سری هم بزنیم به مطبوعات امروز صبح تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه جمهوری اسلامی در مقاله ای از اظهار نظرهای متفاوت حامیان محمود احمدی نژاد درباره درخواست محاکمه چهره‌های سرشناس سیاسی کشور نظیر میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی انتقاد کرد. این روزنامه نوشته آیا به سابقون در انقلاب و بازوان امام خمینی به جرم اعتراض به بعضی وقایع باید برچسب مفسد فی‌الارض زده شود؟ آیا قرار است افرادی که دارای سوابق درخشان خدمت به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و کشور و مردم هستند به جرم اعلام نارضایتی محاکمه شود؟ نویسنده این مقاله در ادامه با هشدار به کسانی که فضای کشور را امنیتی می‌خواهند نوشته بسیار خوب، کارگاه حذف و دفع کار خود را بکند و یقه این بزرگان را بگیرد و سرشان را به سقف بکوبد و کسانی را که نه سابقه‌ای در انقلاب دارند و نه نقشی در شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی دارند و نه امام را می‌شناسند و نه امام آنها را می‌شناخت همه کاره کشور کنند تا معلوم شود در آن صورت کشور به کجا می‌رود. روزنامه سرمایه گفته‌های رئیس کمیته امنیت ملی مجلس درباره بازدید از زندان اوین را منعکس کرده و از قول او نوشته که در بازدید از بند 209 زندان اوین با آقایان قوچانی، جواد امام، هدایت آقایی و چوبینه دیدار کردیم و آنها به ما گفتند که تحت فشار نبودند. به نوشته این روزنامه علایالدین بروجردی گفته که جمعی حدود 30 نفر از فعالان سیاسی در بند 209 اوین هستند که نمایندگان مجلس تاکنون موفق به دیدار با آنها نشدند و در ادامه ملاقات‌هایشان با آنها دیدار خواهند کرد. علایالدین بروجردی همچنین درباره وضعیت مصطفی تاج‌زاده و اینکه آیا کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان با او نیز دیدار می‌کند گفته می‌گویند تاج‌زاده هم در اوین است اما ظاهراً در بند 2 الف نگهداری می‌شود. روزنامه سرمایه نوشته که رئیس کمیسیون امنیت ملی در اظهاراتش هیچ اشاره‌ای به دیدار یا درخواست دیدار با حجاریان، سحرخیز، عربسرخی، لیلاس، طباطبایی و یا بازداشت شدگانی که در محاکمه علنی حضور داشتند نکرده است. روزنامه کیهان اظهارات یکی از نمایندگان حامی احمدی نژاد درباره کافی نبودن محاکمه فعالان سیاسی را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته آنهایی که در حلقه‌های مدیریت آشوب نقش داشتند باید محاکمه شوند. به نوشته این روزنامه الیاس نادران عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفته آنهایی که در حلقه‌های مدیریت آشوب نقش داشتند باید محاکمه شوند و هرچه نقش آنان در این حوادث پررنگ‌تر بوده نظام باید در برخورد با آنان جدی‌تر باشد. الیاس نادران همچنین با اشاره به اینکه من مدافع برگزاری دادگاه علنی هستم گفته آنها که نقش اصلی را داشتند در برابر افکار عمومی باید جواب بدهند. روزنامه اعتماد از برکناری دو تن از مدیران ارشد وزارت اطلاعات خبر داده و نوشته نمایندگان مجلس خواستار پاسخگویی محمود احمدی نژاد در مورد اخراج حاج حبیب الله معاون ویژه وزارت اطلاعات و خزائی معاون ضد جاسوسی این وزارتخانه شدند. به نوشته این روزنامه حسن سبحانی نیا با اشاره به اینکه محمود احمدی نژاد چند روز پیش با انتقاد از محسنی اژه‌ای گفته بود از دو معاونش راضی نیست و دو سال است که وزیر اطلاعات با اخراج آنها مخالفت می کند گفته است که اخراج این دو مدیر ارشد وزارت اطلاعات به دستور احمدی نژاد انجام شده است. این روزنامه نوشته که نمایندگان مجلس خواستار این توضیح از دولت شدند که چرا درباره اخراج مدیران بلندپایه و قدیمی وزارت اطلاعات هیچ مشورتی با مجلس صورت نگرفته است. به نوشته این روزنامه هر کدام از این دو مدیر وزارت اطلاعات 20 سال سابقه کار در معاونت‌های مهم و مدیریت بخش‌های مختلف وزارت اطلاعات را داشتند.
با اعلام ساعت 8:29:25 مجله صبحگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. یادآوری میکنم خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. آخرین فیلتر شکن ما هم هست ruhzad.com و gosikhte.com. ruhzad.com و gosikhte.com دو فیلتر شکن رادیو فردا. برای شما روز خوشی آرزو میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ای تو هم بغز هنوز از من و ما عاشق‌تر، ای تو از خاصیت عاطف پیغام آور، همدم دور به من مثل تن من نزدیک، صاحب قصه میلاد و هنوز و آخر ره کن، ره کن دست تو پر پر شدن و میفهمه، ره کن چشم تو ایثار منو ترسی بی تو دور از چشم تو میزیستم، من حریف جزمه چشم تو هرگز نیستم، ره کن تو شب بی جون بشه بی حسنگی پشت این جریه خالی قابم نکنه، دارم از فکر رسیدن به تو آن میشم، تو بیا که باد ولگرد خرابم نکنه، رم نفس من در باد، نفس به شعر من جرأت عریانی داد، بال پرواز من در به در عاشق باش، چون که در من کسی از اوج پریدن افتاد، رحم کن رحم کن دست تو پر پر شدن و
رادیو فردا گوش می کنید.
نیم من مثل موندنی نیستم، مثل سایه، مثل دود، این هوای رفتن تو نفس‌های منه. بدرقم کن مثل حسم تو که هستی به تنم روز، بدرقم کن دم آخر چه تلخه رفتن دوست، منو بسپار به همیشه مثل ساقه به یه تیشه. رفتنمو تو بغض لحظه های حارسه بدون، وجودمو بودنمو یه برگ خط خورده تو تقویم زمان.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
I gave you all the love I got, I gave you more than I could. امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221124113.
دستای با قفص مرغ گرفت و رو شکست، شوق پرواز و نداشت. وقتی که چلچله ها خبر فصل بهار رو می دادن، عشق آواز و نداشت. دیگه آسمون برای فرقی با قفص نداشت، واسه پرواز بلند تو پرش حواس نداشت. شوق پرواز توی ابرا سوی جنگل و دور، دیگه رفته از خیال اون پرنده صبور. ستاره ها رسید، لحظه ای پاک و بزرگ، دل به دریا زد و رفت. بوی پرواز بلند چون به صحرا زد و
پایگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
از اینجا تا به بیجنسه گداره، گداره اولش بود پر از نقش و نگاره، گداره دومی مخمل بپوشم، گداره سومش دیدی دیداره یاره، گل زردم همه دردم ز جفایت شکر نکردم، تو بیا تو دور تو گردم، جانی جا بدانی دوباره بر نمیگردد دور جوانی، ای یار جانی جا بدانی دوباره بر نمیگردد دور جوانی،
amigo a que volemos cuan mariposas libre por el campo de un mundo prisionero de su amargura, cambiemos piedras por los soles que brillan fuertes en corazones, mi amigo es utopía.
بیا تا گندمه یک خوشه باشیم، یکی شم و یکی پر پروانه باشیم، یکی موسا شبیه من در مناجات، یکی جارو کشه می خانه باشیم، گل زردم همه دردم ز جفایت شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم، جانی جا بدانی دوباره بر نمیگردد دور جوانی، ای یار جانی جا بدانی دوباره بر نمیگردد دور جوانی،
amigo a que volemos cuan mariposas libre por el campo de un mundo prisionero de su amargura, cambiemos piedras por los soles que brillan fuertes en corazones, mi amigo es utopía.
دردم ز جفایت شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم، ای یار جانی جاودانی.